پوشش اجباری و حجاب اجباری یک محدودیتی هستش که این با آزادی هایی که کودکان حق دارن از اون در انتخاب پوشش خودشون و همینطور در انتخاب عقیده خودشون داشته باشن در تعارض. یک جنبه دیگه موضوع این هستش که ما اگر به وضعیت عمومی کودکان در جامعهمون و همچنین به وضعیت ویژه‌تر کودکانی که در معرض تبعیض‌های چند لایه جنسیتی، قومیتی یا مبتنی بر توانایی هستن نگاه بکنیم، می‌بینیم که خب ما اصلا وضعیت مناسبی در کشور نداریم و می‌بینید که خب اونها تبعیض‌هایی رو دارن تو حوزه آموزش تجربه می‌کنن و این معمولاً میانجی اینه که خب آموزش پرورش بودجه کافی هزینه نمی‌کنه، سرمایه‌گذاری کافی تو بهبود زیرساخت‌ها نمی‌کنه و بعد می‌بینیم که این قانون میاد مثلا برای آموزش و پرورش وظایفی رو در نظر میگیره، از جمله اینکه افرادی رو استخدام بکنه در راستای احیای معاونت پرورشی و امور تربیتی.
یعنی به نوعی بودجه هم میره به اون سمت، بودجه‌ای که باید اختصاص پیدا کنه برای امور آموزشی به نظر شما میتونه بره و در جاهایی که این قانون در نظر گرفته خرج بشه.
بله. یا مثلا یک نمونه دیگه هم ما داریم که اون هم باز مسئله قابل توجهی است، در مورد سازمان بهزیستی است. خب ما میدونیم که طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان برای بهزیستی در ماده ششم وظایفی در نظر گرفته شده، به عنوان مثال اینکه از مددکاران اجتماعی استفاده بکنه با همکاری بقیه نهادها برای پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی کودکان و نوجوانانی که موضوع قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هستند. و خب ما می‌بینیم که بهزیستی در این کار بسیار قصور و کوتاهی کرده و همواره یکی از بهانه‌هاشون اینه که ما بودجه نداریم. بعد خب از اون طرف می‌بینیم که در این متن موسوم به قانون که در مورد حجاب و عفاف هستش، باز برای بهزیستی مثلا وظایف دیگه‌ای در نظر گرفته شده و خب این پرسش پیش میاد که اگر در واقع سازمان بهزیستی کشور یا اصلا بودجه کشور به صورت کلی، خزانه کشور ورشکسته هست، چه اتفاقی میفته که برای بسیاری از امور اساسی بودجه وجود نداره یا بودجه کم هستش، اما در واقع متولیان میان و ردیف‌های جدید و محل هزینه‌های جدید تعریف میکنن.
اما یک نکته هم الان چون شما اشاره کردید به ماده 6 قانون حمایت از اطفال، در بخشی از این بیانیه‌ای که منتشر شده اشاره میشه به این که این میتونه وظایف متناقضی رو برای همون نهادها از جمله بهزیستی که الان شما نام بردید ایجاد بکنه و عملا این دو قانون نمیتونن همزمان با هم اجرا بشن. در کجا هست که این دو قانون ضد هم دیگه میتونن عمل کنن؟
ببینید، یکی در واقع در رویکرد کلی هستش. خب ببینید، در رویکرد کلی این قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یک رویکرد جرم‌زدایانه داره. در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان رویکرد تغییر میکنه به این سمت که ما کودکان و نوجوانان رو ابتدا به ساکن به عنوان مجرم نمینیم، بلکه به عنوان افرادی ببینیم که لازم از اینها حمایتی صورت بگیره.
ولی قانون حجاب و عفاف به نظر شما از همون نگاه اول به افراد به صورت مجرم نگاه میکنه؟
بله. ببینید، در خود متن قانون که مشخصا به کودکان اشاره نشد، منتها وقتی که بحث حجاب شرعی مطرح میشه و خب ما میدونیم که این حجاب شرعی این قاعده 9 سال قمری براش در نظر گرفته میشه و از طرف دیگه میبینیم که عناوین مجرمانه جدید مثل مثلا بدپوششی تعریف میشه در این قانون که مثلا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساده دست ها دیده بشه. خب ببینید، این یه عنوان مجرمانه. خب این در تعارض هستش با اینکه قرار بوده که اون قانون دیگری که برای حمایت از کودکان هستش رویکردش جرم‌زده. اینجا جرم‌انگاری های جدید صورت میگیره. البته خب در مورد بزرگسالان هم این صحیح نیستش.
بله، موضوع ما کودکانه و اینکه به هر حال در نگاه بعدی شما نگرانی هاتون آیا در این قالبه که مثلا اتفاقاتی نظیر اتفاقی که مثلا برای آرمیتا گراوند افتاد رخ بده در پیوند با اجرایی شدن این قانون و ابلاغش؟
بله دقیقا، خصوصا اینکه ما میدونیم که برای امور پرورشی و امور تربیتی در مدارس معمولا چه افرادی رو استخدام میکنن و چه افرادی در گذشته زمانی که این معاونت خیلی فعال بود توش کار میکنن، افرادی که وابستگی دارن به بسیج، به سازمانهای شبه نظامی جمهوری اسلامی یا به سپاه پاسداران یا به حوزه های علمیه، و این افراد در قانون عفاف و حجاب این فرصت براشون در نظر گرفته شده که اینها تبدیل به ضابط بشن. و شما تصور بکنید که این یه فضایی رو به وجود میاره که بچه های نوجوان و خردسال، خصوصا حالا نوجوانان، اینا مثلا در مسیر مدرسه یا در داخل مدرسه، خب یا در زندگی عمومی روزمره شهریشون هستن و اینها در واقع میتونن مورد تعدی این ضابطان قرار بگیرن. به این ضابطان اجازه ثبت تصویر داده شده و میتونن این تصاویر رو به نیروی انتظامی تحویل بدن و خب ببینید اینها همش مسئله درست میکنه دیگه. در این سطح هم این باعث ناامن شدن فضا میشه.
حالا چقدر آقای فراهانی این بیانیه و این فعالیت‌های مدنی امید دارند که این بیانیه بتونه کار خودش رو انجام بده و حالا دولت آقای پزشکیان در اجرایی کردن این قانون تجدید نظر کنن؟
موضوع سر اینه که ببینید دولت فعلی و مسئول پزشکیان به نظر نمیرسه که مشکل چندانی داشته باشن با، چون ببینید شما باید به اون چه که اتفاق میفته توجه بکنید. در عمل شما ببینید خب هم هنوز گشت ارشاد پا بر جا هستش، هم برخوردهای مدیران برخی از مدارس رو ما با بچه ها همچنان شاهد هستیم. خب ما همین چند وقت پیش متاسفانه شاهد اتفاقات خیلی بدی هم بودیم، از جمله مثلا مرگ آرزو خاوری.
آیا گروه های حامی حقوق کودک در ایران این نگرانی رو منعکس کردند به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف؟
در واقع اون چیزی که دامنه کاریش به این موضوع مرتبط هستش کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد هستش، که این کمیته به صورت ادواری وضعیت حقوق کودک رو در کشورهای مختلف بررسی میکنه. در مورد ایران واقع نهاد مرجع ملی حقوق کودکان رو ما داریم که یک نهاد رسمیه، این نهاد ذیل وزارت دادگستریه. اونها در این کمیته حاضر میشن و گزارش های مرتبط با ایران رو ارائه میکنن، اما سازمان های غیر دولتی، گروه های مردم نهاد هم میتونن به اون کمیته گزارش هایی رو ارسال بکنن.